أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعهد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. گفتگو در آیات مبارکه سوره بقره است. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 188 در ادامه مطالب پیشین. در این آیه شریف خطابی است ابتداء که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مسلمانان مخورید اموالتون رو در میان یکدیگر به باطل، و تدلو بها الی الحکام که القاء کنید و بدهید این اموال رو به قضات و حاکمان تا اون که از این طریق اموال دیگران رو به اصطلاح تصرف کنید و در اختیار خودتون قرار بگیرید. آیه در این حال مضمون مهمی رو و حقیقت مهم اجتماعی رو بیان می کند. از همون آغاز می پردازیم که فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تردیدی نیست که یکی از قواعد شرعی و قوانینی که تمام ادیان الهی احترام به اون نهاده اند مسئله مالکیت است. اصل مالکیت یه قاعده عقلی است، یعنی هنگامی که مراجعه به عقل میکنیم، عقل بنا بر مالکیت میگذارد. جاذبه اجتماعی هم بر مالکیت است، یعنی اساساً انسان‌ها غریزه‌ای دارند که دوست می‌دارند تملک، دوست می‌دارند حالت جذب اموال رو به طرف خودشون حس کنند و اختصاص در پاره‌ای از اموال و بهره‌های اجتماعی داشته باشند. خود این یه جاذبه است، یه عامل محرک است و تقویت می‌کند انسان‌ها رو بسا در تلاش‌های فراگیر اقتصادی و اجتماعی. تجربه بشری هم نشان می‌دهد در زمانی که احیاناً قوت تملک انسان‌ها و مالکیت آنها به هر دلیلی دچار لطمه و خدشه شده است، این رکودهای اقتصادی بوده است که به دنبال اون فراگیر شد. نمونه‌های اون رو در بعض از نظام‌های اقتصادی امثال مارکسیست و مثل اون طول تاریخ نشان داده است و مشاهده شده است. در شرع مقدس اسلام هم بحث مالکیت از مسائل مهم است. اینکه انسان‌ها حاکمیت بر سرمایه‌ها و اموال خودشون رو دارند و عنوان مالک بر اینها صدق می‌کند و تملک و مالکیت. البته راه‌های تملک، شیوه‌های مالکیت در اسلام کاملا مشخص، ابعاد حقوقی آن، ابعاد فقهی آن گفته شده است، در قرآن هم مطرح شده، اما نوعاً یه اشارات کلی رو قرآن بازگو می‌کند و جزئیات اون در کلمات پیامبر مکرم اسلام و معصومین بازگو و مطرح شده است. با توجه به بحث مالکیت، حرمت گذاری و احترام بر اموال انسان‌ها هم از تبعات این اصل است. در حدی که می‌بینیم در اسلام به این پایه احترام نهاده می‌شود به اموال انسان‌ها که می‌گویند حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. احترام مال یک انسان مسلمان مانند احترام خون یک مسلمان است. خیلی قابل توجه است. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، یعنی همون صیانت و احترامی که جانها دارد، اموال انسانها هم همون حرمت و احترام رو دارد. بر این قاعده میبینیم که مطرح میشه لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه، الا بطیب نفس صاحبه. کسی نمیتواند در مال دیگری تصرف کند مگر اون که با رضایت خاطر و طیب نفس صاحب اون مال و صاحب اون سرمایه. اینها دیگه مجموعه پیامدهای بحث مالکیت و جایگاه اون در اسلام است. با توجه به این مقدمه کوتاه، خداوند در این آیه همین نکته رو مطرح میکند. ولا تأکلو، ابتدا این کلمه لا تأکلو رو معنا میکنیم از ماده اک، یعنی مخورید، نخورید اموالتون رو بین هم به باطل. اما استحضار دارید که اینجا مراد از کلمه اکل صرفا خوردن نیست، یعنی بحث خوردن و نوشیدن نیست که خداوند میفرماد که به باطل نخورید. نه، منظور از اکل در اینجا همه تصرفات است، یعنی داد و ستدها، بده بستانها، جا به جایی اموال و سرمایه ها، کل این رو خداوند مطرح میکند. اما چرا از مجموعه تصرفات و این داد و ستدهای اقتصادی و تحولات مالی تعبیر به این جمله می شود، تعبیر به اکل می شود و لا تأکلو؟ ریشه این است که قدیمی ترین تصرفی که انسانها در تاریخ خودشون سراغ دارند همین تصرف است. یعنی زمانهایی بود است که انسانها خیلی از تصرفات اقتصادی، تصرفات صنعتی و کشاورزی رو در این زمین نداشتند. اینها این بدبستان ها نبود، این صنعت رایج نبود، این تکنولوژی نبود، این کشاورزی فراگیر نبود و خیلی از تصرفات و خیلی از انواع معاملات، مبادلات، نه خیلی از مسائل اونجایی که امروز میبینیم بشر داره، 500 سال قبل داشته است، 1000 سال قبل داشته است، نبود. اما هیچ زمانی بر بشر نبوده است که بشر تصرف به معنای خوردن نداشته باشه. یعنی از قدیمی ترین تصرف های انسان ها تصرف به معنای اکل و شرب بود. قدیمی ترین بدبستان انسان ها و تصرفشون و تعاملشون با طبیعت در قالب خوردن و نوشیدن دیده می شد. و خوردن گذشته از این یه تصرف کاملا مشهوده. گاهی اشاره می کردم که وقتی شما می خواهید بگید یه کسی مال ما را برد، تمام، دیگه هیچ خط و خبری و اثری از این مال نیست، گفتید که مال ما را خورد و برد. همیشه خوردن را با بردن میگویید، یعنی تمام شد دیگه، میده از بیخوبون خورد یه آب هم بالاش، یعنی دیگه تمام از بین رفت. خود اکل یه تصرف جامع الاطراف، یه تصرف عینی با سابقه تاریخ بشر. به همین خاطر قرآن فراوان به جای تصرفات از کلمه اکل استفاده میکند که عینی میکنه بحث رو. فرمود لا تأکلوا اموالکم، یعنی تصرف نکنید، یعنی بدبستان نکنید اموالتون رو بین خودتون بالباطل. اینجا در آیه شریف دو معنا و دو استفاده عمده رو مفسرین، فقیهان، محدثان از آیه شریف دارن که هر دو قابل توجه است و به نوعی دیگه این قسمت از بحث حال و هوای اقتصادی پیدا میکنند. فرمود اموالتون رو بدبستان نکنید در بین خودتون بالباطل. باطل رو که میدانیم بالاخره همیشه در طول تاریخ تقابل این دو واژه در ذهن و فکر رو در عالم بیرون مشاهده شده، حق و باطل. اون امور ثابت پایدار ریشه‌دار رو حق میگویند، امور پادر هوای غیر ثابت متغیر بی اساس بی محتوا و پوچ رو باطل. حالا ممکنه این فکر باطل باشه، سخن باطل باشه، عمل باطل باشه. ممکنه فکر حق، گفته حق و عمل و رفتار حق باشه. این هر سه متصف میشن به صفت حق و باطل در قرآن. حالا مراد از باطل اینجا چیست؟ اون کلمه ای که حرفی که ملاحظه میفرمایید بالباطل اینجا خیلی تعیین کننده است. اموالتون رو در بین خودتون بدبستان نکنید به باطل. دو معنا از همین حرف با استفاده میشه. این ظرافت های کار است. این با میتواند با سببیت باشه، یعنی اموالتون رو به اسباب باطل بدبستان نکنید در بین خودتون، از اسباب و راه های باطل. نباید در بین شما انتقال سرمایه باشد. این اموال رو خداوند به گونه ای قرار داده است که باید از راه های ثواب درست و صحیح و اصولی انتقال ثروت و سرمایه باشد و جا به جایی اموال. نمیدونید از راه هایی که اینها مشروعیت ندارد، مقبولیت ندارد وارد بشید. مثلا چه راه هایی مقبولیت ندارد؟ کسی نمیتواند از طریق دروغ مالی رو منتقل کند. اگر از طریق کذب و دروغ کسی معامله ای رو انجام میدهد و بده بستان مالی میکند، این انتقال مخدوش است، این مقبولیتی نداره. مصداقی میشه از آیه شریفی که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی این از اسباب باطل در این انتقال سرمایه استفاده شده است. اگر بخوام یک نمونه بگیم، مثلا فرض بفرمایید، اینها دیگه در کلمات مخصوص هم همون دهه های اول، یعنی از زبان خود خاتم انبیا محمد مصطفی، مصادیق این بحث فراوان مطرح شده است. اکل به ربا از مسیر معاملات و بدبستانهای ربوی، این مصداق باطل است. هیچ حقانیت و حقیقتی در این بدبستان به این سرطان اقتصادی دیده نمی شود. این میشه مصداق باطل. اکل مال یعنی از راه و از اسبابی که در آن خیانت وجود دارد، این اکل مال به باطل است. نمونه هایی که در خود اسلام صریحاً مطرح میشه، فرض بفرمایید معاملاتی که از مسیر و مجرای تزویر، تدلیس، ظاهرارایی و درون رو تهی کردن، همان که شما با کلمه غش بیشتر با این آشنا هستید. اگر شما جنسی رو میدهید و مالی رو میگیرید، اما این جنس داده شده و عرضه شده این بدبستان بر اساس نوعی غش است، مصداق این آیه شریف است ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا این قش ممکنه شکل‌های مختلفی داشته باشه. وقتی این حدیث تکان دهنده رو به دوستان میگفتم که متعجب میشه انسان وقتی میبیند این رو که من قش قش فی ماله، هر کسی که من قش مسلم من قش فی ماله، و گونه ای خداوند قرار داده است اگر کسی با قش اکل ماله به باطل میکند، قش فی ماله اینن باز میگردد. و این لم یکن له مالون، اگر من بعد مالی نبود که بخواد این بازتاب و اون در ثروت و زندگی یا اون دیده بشه جهت اقتصادی، قش فی اهله، در ناموس او قش می شود و جبران اون از این شیوه خواهد شد. این اکل مال به باطله. این و امثال این راه ها و اسباب باطل، راه هایی که اینا هیچ این راه معقولیت مشروعیتی برای انتقال سرمایه نداره، ما از یه شیوه های مزورانه استفاده می کنیم و داریم به دبستان سرمایه و به اصطلاح نان می خوریم. صریحا قرآن نام اینها رو بالباطل می گذاره، همان اکل مال به باطل می شه. این یه معنا. معنای دومی که آیه شریفه دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این با معنای سببیت نداره، بلکه اینجا معنای عوض داره. من ساده عرض میکنم متنم رو انشاءالله. یعنی این که شما مالتون رو و سرمایه رو بدید در قبال چی؟ همیشه شما در یه بدبستان دو طرف دارید، بالاخره سمن مسمن، کالا باها، کالا خدمات، خدمات باها. چون نوعاً در بدبستان‌های اقتصادی و تعاملات این چنینه، شما یا باها رو با کالا معاوضه می‌کنید یا با خدمات، بالاخره این چنین است. این سمن و مسمن میشه. این سمن و این باها در اسلام باید در قبال مال قرار بگیرد یا خدماتی که ارزش اقتصادی داره. یعنی شما نمیتوانید مال رو بدید و هیچ چیز دریافت کنید. اگر شما سرمایه رو دادید اما چی گرفتید؟ هیچ چیز. هیچ چیز یعنی شیئی که مالیت و ارزش نداره. این میشه مصداق و اکل مال به باطل و این معامله باطل است و این معامله مشروعیت ندارد. شما این لیوان رو میخرید، این استکان رو میخرید، میبرید منزل، اما ساختار این و جنس این به گونه‌ای که تا که دستتون گرفتید میشکنه، یعنی اصلا جنسی تو این کار نشده است. این فقط یه ظاهری بود برای اینکه شما رو فریبنده بگیرید. تا که دستتون گرفت این برگ کاغذ شکست. ابدا اون نبود که شما تصور میکردید. این مصداق عقل مال به باطل است، چون این مالیت نداشت اصلا، این قیمت نداشت و ارزش نداشت که شما این پول رو در قبال این دادید. میشه مصداق عقل مال به باطل. پس گاه ممکنه این مال رو میدین و در قبال اون چیزی دریافت نمیشود. این یه نمونه. نمونه های دیگه عرض میکنم. به نوعی گاه ملاحظه میفرمود که یه چیزهاییست در اسلام که اصلا اینها ارزش گذاری مالی نشدن. خوب دقت بفرمایید. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگر خداوند در اسلام چیزی رو حرام کرده، پول دادن در قبال اون و پول گرفتن در قبال اون رو هم حرام کرده است. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. یعنی چه؟ یعنی مثال عرض میکنم، معروف و مشخص شراب حرام است در اسلام. آیه مبارکه 90 سوره مائده صریحا مطرح میکنه خداوند این رجس عمل شیطان اجتناب کنید، شراب حرام. حالا اگر کسی آمد پول داد در قبال شراب و این یه خم شراب خرید مثلا، فرض بفرمایید، این اکل مال به باطل است، نه مالکیت میاره نه انتقال سرمایه، هیچ کدام از اینها نیست، اکل مال به باطل. اگر احیانا کسی فرض بفرمایید در قبال قمار، یعنی یه مالی رو از طریق قمار تملک میکند، به هیچ وجه من الوجوه مالک نمیشه در اسلام، میشه اکل مال به باطل، یعنی در عوض باطل. مردار، میته، یه میتهی که مالکیت شرعی نداره در اسلام، نجاساتی که قابل خرید و فروش نیستن در اسلام، اگر کسی در قبال اینها بهایی رو میده و دریافت میکنه، این معامله به تعبیر ما منعقد نمیشه از جهت حقوقی، این میشه اکل مال به باطل. لذا پول داده است اما چیزی دریافت نکرده است. اون قسم اول رو جدی بگیرید عزیزان. یعنی اگر بهایی داده میشود در اسلام، باید در قبال این مال یا خدمات منتقل بشه. اگر شما پولی رو میدید، سرمایه رو، اما چی دریافت کردید؟ یه تصور و خیال. به بهانه ای به شما میگن فلان امتیاز رو به شما دادیم، اما هیچی در بین نیست، یه بازی بیشتر نیست، یه تصور ذهنی بیشتر نیست، یه نقشیست در این صفحه که ذهن شما رو به اون مشغول کردن، میشه عقل مال به باطل. شما در قبال این سرمایه که دادید چیزی دریافت نکردید که اسمی گذاشتند، عنوانی گذاشتند، دیگه نمیخوام خیلی باز کنم مطلب رو در بعضی از مثالهاش. باید در منطق اسلامی ما در قبال این انتقال مال دقیقا مالی به شما منتقل بشه یا خدماتی منتقل بشه که توازن با این مال داشته باشه. این میشه معامله و تعامل درست فقهی و اسلامی و صحیح. اگر این رعایت نشد اکل مال به باطل است. پس بنابراین در آیه شریفه دو معنا وجود داره. کسانی که ایمان آوردید، مؤمنین، اموالتون رو به باطل منتقل نکنید، یک از اسباب باطل، راه های باطل. خب توجه دارید خیلی از معاملات اصلا در اسلام این مسیر غلطه، مسدوده، اسلام اصلا این معامله رو نمیپسندد، این معامله باطل است. حالا بحث فقهی شد، بالاخره ایرادی نداره، هم اقتصادی فقهی، بالاخره یه مقداری این رو عرض می‌کنم خدمت دوستان. توجه دارید ببینید این رو دیگه آیان آشنا هستن نوعاً. بالاخره همین رابطه این که بین کالا و بها اشاره کردیم چهار حالت داره. شما بها موجود، کالا هم موجود، پول، جنس، جا به جا میکنید. اسم این معامله رو در اسلام میگن بیع نقد. این دیگه خوشترین و عالیترین و مطلوبترین شیوه معامله برای اهل اقتصاد و تجارت است که دیگه آسودگی خاطر دارند. باها و کالا فی المجلس. گاه شما این پول هست، گاه شما این جنس هست، اما کمبود نقدینگی است در بازار. جنس رو میدید، اونگاه باها رو دو ماهه دریافت میکنید، یک ماهه دریافت میکنید، این چک رو میگیرید، این بده بستان، این رو میگید نسیعه. از ماده نسعه میاد به معنای تأخیر، یعنی پول عقب انداخته شده است، دیرتر می آید. این معامله دوم، مشروع، معقول، مقبول. به هنگامی که از اول معامله بر اساس نسیعه منعقد میشه، می توانید افزایش قیمت داشته باشید، یعنی می توانید بگید آقا این جنس نقد این مبلغ است N، اما یک ماه به اضافه N این مبلغ است. اگر از اول قرار داده معاملتون رو منعقد کردید، اما اگر از اول این رو فروختید به این مبلغ، بعد گفتید حالا که یک ماه ندادی پس این مبلغ میکشم، این میشه ربا، اینو نمیتونید عمل کنید. اما اگر از اول معاملتون بر مدت بسته شده، ولل اجل قسطون من الثمن، در قبال این مدت میتوانید بهایی دریافت کنید. این معامله نسیه است. شق سوم این که عکس این حالت میشه، یعنی این که شما پول دارید اما کالا موجود نیست. پول هست نیست، اون چه میخواید دریافت کنید در قبال این. این معامله هم شکل مشروع و مشخص و معین داره. این همان است که معامله سلم یا سلف میگویید. در زمینه های مختلف هم میشه، اختصاص فقط به گندم و جو خریدن فروختن نداره، که این کشاورز پول میخواد از شما یه تن گندم میفروشد برای آخر خرداد ماه، الان پولش میگیرد. نه، در اجناس دیگر هم سمن و سلف جاری و جائز است در اسلام. این سه نوع معامله. صورت اول کالا و بها هر دو موجود است. صورت دوم جنس هست، پول نیست، بها نیست. صورت سوم بها هست، کالا نیست. میمونه یه صورت دیگه، جایی که نه کالا تولید شده است، نه وجه و پول و نقدینگی موجوده. نام این معامله رو در اسلام میگن بیع الکالی، بیع کالی، حرام محرم شرعا. به هیچ وجه من الوجوه اعتبار نداره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه مثالش اینه. بیع کالی، نه کالایی وجود داره نه پولی وجود داره، فقط با تلفن رو هوا معامله میشه، هیچ چیه معلوم نیست چی به کجاست، هیچ اعتباری هم نیست، هیچ حساب و کتابی هم وجود نداره. این معامله باطل و حرام، مملک و ایجاد مالکیت نمی کند برای کسی و فایده هم نداره. خب اینها دقیقا تعریف شده است. این که بگویم و تمام کنم این قسمت از سخن رو، این که در اسلام تأکید فراوان داریم که مسلمانان اگر بنا داشتید وارد گود مسائل اقتصادی بشید، وارد میدان تجارت بشید، الفقه ثم المتجر، آشنا بشید با قواعد حقوقی و تجاری کارتون در اسلام، اینها رو بدونید. یه دوره اجمالی، نه این الفقه برید اول فقیه بشید ملا بشید بعد بیاد برید در بازار اقتصاد کار کنید، نه این نیست. یه دوره اجمالا اصول کارتون رو بدونید، انواع معامله رو در اسلام بدانید، بالاخره بدانید بی چیست، هبه کدام است، اجاره چیست، اعاره و آریه کدومه. ما چهار صورت که بیشتر نداریم. بالاخره شما یا کالایی را به کسی میدهید، یا منفعت این کالا رو میدید، یا این کتاب رو میدید به کسی، یا میدید بخواند یک ماه برای شما برگرداند. حالا این دادن شما، این پرداخت یا با عوض است یا بدون عوض، یا پول میگیرید یا مجانی، میشه چهار تا معامله که غیر از اینم در اسلام نداریم ما. یعنی چهار تا انتقال میشه. هنگامی که عین کالا رو دادید و پولش رو گرفتید بیع، وقتی منفعتش رو دادید پولش رو گرفتید اجاره، وقتی عینش رو دادید هیچ نگرفتید هبه، وقتی منفعتش رو دادید و هیچی نگرفتید آریه. ریاضیوار دو ضرب در دو مساوی با چهار، همه چی مشخص و معین. اگر اصولی اینها رو یاد بگیرد، قواعد کار رو بداند، بعد نمی نویسد بنگاه معاملات ملکی رهنی استیجاری، دیگه نمیاد رهن رو جزو معاملات اسلام بنویسه، دیگه همچین اشتباه خطایی رو نمیکنه، دیگه چنین معاملات غلطی رو به خورد مردم نمیدهد در رویه اقتصادی و کاری خودش، و عوارض اون رو مردم پس بدن اشتباهاتشون رو. خب اینها امیرالمؤمنین فرمود من التجر بغیر فقه فقد ارتتم بر فربا ثم ارتتم. اون کسانی که بدون آگاهی وارد میدان تجارت میشوند ارتتم، ارتتام این شیشه زنا رو دیدید که از بالا دایف میان با سر پایین 6 متر میرن زیر آب در میان، ارتتامه. فقط ارتتم فر ربا، با شیرجه میرن تو ربا، سمرتتم بعدم میرن پایین تر، و نتیجه اون هم مشخص است، پایان اون هم تاریک و مبهم. این نکته مهمی است، لذا خداوند در اینجا این تأکید رو گفت. حالا من یه بحث ظریفی رو از آیه استفاده کنم به دنبال این قسمت. فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مسلمانان اموال خودتون رو، کم یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی مال خودتون رو به باطل نخورید، تصرف نکنید به باطل. خب چه کسی حاضر است که مال خودش رو به باطل تصرف کند؟ اگر ما تصرف میکنیم، در مال دیگران به باطل تصرف میکنیم. در مال خودمون خیلی با دقت و درست و حسابی و به حق تصرف میکنیم، این در مال دیگران است. اما چرا خداوند میگه کم مال خودتون؟ که نمونه این هم در قرآن فراوان است. ولا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید. خب نوعا انسان ها دیگران رو میکشن، خودشون رو که نمیکشن. کم است انتحار و خودکشی، اما نوعا دیگر کشی جنایت است در بین انسان ها. اما خداوند میگه ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. حال که مراد این نیست ها، عرض میکنم الان. یا در بعض از آیات دیگر میخوانید ولا تلمزوا انفسکم، مسلمانان طعن و عیب گیری از خودتون نکنید. کجا میشناسید کسی که از خودش طعن و عیب گیری کند؟ وقتی نوبت خودمون میرسد که کفر چمنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چمن یکی یا اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. وقتی نوبت بنده میشود که ما اعلم العلماء و افقه الفقها و همه چی هستیم، اما وقتی نوبت دیگران میشه بیسوادن، نمیفهمن، دانش ندارن، آگاهی ندارن، تقوا ندارن، نوبت خودمون میرسه که این حرفا نیست. پس این ولا تلمزوا انفسکم، خودتون رو عیب گیری نکنید نیست، این چیز دیگری است پشت این. خداوند چیز دیگری داره مطرح میکنه، خیلی زیباست. در اینجا هم ولا تاکلوا اموالکم، مالتون رو، اموال خودتون رو نخورید به باطل. اینجا مراد مال خود انسان نیست، بلکه اموال دیگران است. اما چرا قرآن میگه کم؟ چرا میگه لا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید، به حالی که دیگران مرادن؟ چرا میفهمد ای به خودتون و طعنه به خودتون نزنید، به حالی که به دیگران طعنه میزنیم؟ خیلی زیباست. اولا کاملا روشن است که خداوند با این بیان دارد کنایه به این بحث میزند، همان که میگویید بنی آدم اعضاء یک پیکرند. یعنی خداوند سبحان دارد میگد انسان ها بدانید اگر شما یه عضوی از این جامعه رو فلج کردید، اگر شما طعنه و عیب به یه انسان زدید و شخصیت اون رو مخدوش کردید و این رو از منظر اجتماع ترور شخصیت کردید و حذفش کردید، بدونید به کم، به خودتون لطمه زدید. یه عضو از پیکر این جامعه اگر حذف شود، کل این سیستم دچار مشکل میشه، خود شما هم امروز و فردا دچار آسیب خواهید شد. شما اگر به یه نفر طعنه بزنید تو این جامعه، حذفش کنید، به حیثیت کلی این اجتماع که شما هم یه عضوی از این جامعه هستید لطمه وارد کردید. شما اگر یه نفر رو از این جامعه از بین ببرید، یه عضو رو حذف کنید و ترور شخصش بکنید، این در حقیقت به مجموعه ای که شما یکی از آحادی این مجموعه اید لطمه وارد کردید. اگر شما اموال دیگران رو به باطل و غلط تصرف می کنید و می خورید، شما سرمایه های اجتماعی که متعلق به همه است دچار خدشه کردید. گمان نکنید مال دیگران خوردید. این یک، یعنی یک اتحاد و وحدتی رو قرآن مطرح میکنه. نکته دوم، اون پایان قضیه رو بسیار زیبا به صراحت قرآن مطرح میکنه. شما اگر امروز در پوستین خلق میروید و آبروی دیگران رو بازیچه دست خودتون میکنید، خواهید دید فرداها چه میشود. اگر کمی صبوری کنید، میبینید که فردا امکان نداره شما آبروی کسی ببرید و فردا آبروی شما دستمایه دیگران نباشه. پس ولا تلمزوا انفسکم، عاقلان است که اندیشه کند پایان را. از الان آبروی دیگران نبرید که فردا آبرویتون برباد است. شما این که امروز اقدام میکنید، خدای ناکرده اگر کسی دستی از آستین به در میآید و جنایتی رو مرتکب میشود و انسانی رو میکشد، مسلم بدانید ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار. امکان ندارد قاتلی بماند و جبران جنایاتش رو پس ندهد. پس ولا تقتلوا انفسکم، پس دارید ریشه به تیشه خودتون میزنید، این کار رو نکنید. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گمان میکنید زرنگی تیزی رندیس ریسک است، همین ادبیاتی که گاه انسان میشنوه، مال دیگران رو به باطل میخورید، خیال میکنید فردا مالتون آنچنان میبرند فردا اونچنان اعتبارتون میبرند که گمان کردید شما سودی بردید، در اینجا از بیخوبان خواهید رفت. شما بعضی از این تعابیر قرآن در مورد ربا رو نگاه کنید، واقعا تکان یمحق الله الربا، محق مثل سحق، سحق این سوهانهای آهن رو دیدید، این سوهانهایی که آهن رو میبرند، آهن رو براده میکنند، میبرند میبرند، بعد میبینید که چینمون تکه شد جدا شد. این محق، سحق، محق، سایش، فرسایش دردناک، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. خداوند نتیجه مال ربوی رو در زندگیتون که به باطل آمده است به گونه میکنه که سحق میشه، این براده میشه، براده میشه، کرور کرور انسان میشناسید که مثلاق این آیه شریفند، کسانی که اموالکم رو خوردند بعد دیدید که چگونه به خفتها و چه گرفتاری های عمر اونها و زندگی اونها گذشت. قرآن دارد میگه چشمتون رو باز کنید، شما الان مال دیگران رو میخورید اما بدانید اموالتون به تاراج میرود و خواهد رفت. پس عاقل آن است که مقدمه کار رو پیش بینی کند و فراهم کند. این هم نکته زیبایی است که از این آیه شریف استفاده میشود. فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا یه نمونه از این باطل ها رو به رخ میکشد قرآن، و تدلو بها الى الحکام. یکی از این نمونه های انتقال به باطل مال این است که تدلو از ماده دل و ادلا به معنای انتقال و فرستادن و ارسال، پیشکش کردن به کسی، به کسی دادن. دل رو به پایین میندازن تو چاه آب میکشن، ارسالش میکنن. ازا ادلاع به معنای چیزی رو به طرف کسی فرستادن است. و تدلو بها الالحکام، این اموال رو میدید به حاکمان. مراد از حکام در اینجا پادشاهان و حاکمان سیاسی نیست، اون کسانی که حاکمیت در رأی دارن، یعنی قضات. و تدلو بها الالحکام، این اموال رو میدید از طریق انتقال باطل، این مصداقشه، میدید به حاکمان، میدید به قضات. برای چی میدید این مال رو به قاضی؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا اون که زمین سازی کنید، تا چپاول کنید بخشی از اموال مردمان را، بل اسم، با راهان که اسمه، اینها گناه و عامل سقوط که الان توضیح میدم. خب اینجا به یه نکته خیلی مهمی، یعنی بین تمام این مصادیق اکل مال به باطل که گفتیم تا الان، یکی رو قرآن بیرون میکشد. مثل این که این نکته ایست که اثر اجتماعی اون خیلی زیاده. یه وقتایی من گفتم این بحث رو محضران بارا که دوستان، بحث عدالت قوه قضاییه و سلامت صدور و حکم در نظام قضایی در اسلام یه پدیده شگفت‌انگیزه. یعنی وقتی روایات رو نگاه میکنیم، آیات رو نگاه میکنیم، مثل این که این عدالت در شریعت و در بحث حکم و قانون یه پدیده ایست مرتبط با عدالت در طبیعت. در اون جامعه که احکام از مجاری حکم و مجاری حقوقی عادلانه صادر می شود، خداوند برکات رزق خودش رو هم فضول می کنه بر این جامعه. این بدون هیچ دخل و تصرف ترجمان کلمات خود شخص خاتم انبیاء محمد مصطفی. و اهل بیت علیهم السلام است که هنگامی که جور در حکم می شود، ازا جار القضات، هنگامی که جور در قضات می شود، اونگاه خداوند سبحان مبتلا می کند مردم رو و جامعه رو قهرن، یعنی طبیعت این چنین می شود، آسمان بر زمین بخیل می شود، مردمان مبتلا می شوند به قلا، یعنی به گرانی، یعنی به تورم. هنگامی که حکم عادلانه صادر می شود، رخا می آید، رخوت می آید و جامعه احساس رفاه می کند، احساس آسودگی می کند. یه معادلات اینچنینی در کلمات معصومین داریم که قابل توجه است. در میان همه اینها این بحث رو مطرح کرد قرآن، یعنی این حساسیت این بحث رو. فرمود و تدلو بها الى الحکام، و این مال رو می دید به حاکمان، همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. شما میدید این رو، لتأکل او فریقا من اموال الناس، تا آنکه این حکم با ملاحظه حال شما صادر میشه. از طریق این حکم مجوز رو میگیرید و میتوانید اموال الناس را چپاول کنید. لتأکل. خب به چی داره اشاره میکنه قرآن؟ به مبحث شوم رشا و ارتشا در حکم، اون که از اون در روایات ما تعبیر میشه به کفر. اجور القضاته، رشاء قاضی رو در روایات معصومین تعبیر به کفر رو میکنن، میگن مساوی با کفر است. حالا بعض از روایات رو کوتاه اشاره میکنم. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، شما این مصداق باطل است. اگر شما آمدید و به تعبیر آقایان شارژ کردید و اونگاه از اون طرف بازخورش رو گرفتید، این مصداق آن است که اکل مال به باطل. و بدونید ذره ذره و مثقال این نیست مگر اثم، مگر سقوط، مگر گناه و مگر عصیان، هیچ غیر از این نخواهد بود. حالا ممکنه اینی که شما رشوه میدهید، یعنی از طریق رشا و ارتشا میشه این تدلوبها الالحکام، گاه اون ادامه آیه است، بل اثم، یعنی زمینه سازی میکنید برای انحراف ذهن قاضی، لتأکلوا، تا اینکه بخواید استفاده کنید این قاضی عادل منصف آگاه رو بدون هیچ نیت و سو شما دارید منحرفش میکنید. او داره کار خودش رو انجام میده. با چی؟ اینو تو روایات داریم در زید تفسیر همین آیه شریفه، به شهادت زور. پول خرج میکنید، شاهد میخرید، این میشه اکل مال به باطل. شهادت زور، این کلمه زور رو توجه دارید، این زوری که ما میگیم در پارسی، زور و قلدری و گردن کلفتی، این پارسی است، این عربی نیست. کلمه زور در لغت عرب این معنا رو ندارد. قول زوری که قرآن میگوید، اون زور از ماده زوره به معنای کجی و انحراف میاد، همان که از اون تزویر رو میگیرید، تزویر، ریاکار، مزور. شهادت زور یعنی شهادت منحرف کننده ذهن قاضی. دیگه این هست، شهادت هایی که به ناحق در طول تاریخ داده شده است، شهادت های کیلویی، خریدنی، گرمی، سانتی، مثقالی، اینها که خریده شده است، با حق بالا اون داده شده است. و مسیر گاه میبینید جماعتی رو تغییر داده است، مسیر یه حرکتی رو در تاریخ تغییر داده است، این شهادت های این کلیمی باطل، دروغ و متاسفانه زجرآور و مرگبار. حتی این شهادت زور، الیمین الفاجره، قسم های دروغ که در قبال اون جذب حکم می شود و جذب سرمایه می شه، این از مصادیق آیه شریف مطرح شد. حالا یا این شهادت یا این قسم در قبال بیانه و شهادت دادن در سیستم قضایی، یا در قبال، خب میدونید گاه وقتی که ارائه حکم با دلیل کافی نیست، اونگاه نوبت چی میشه؟ نوبت انکار منکر میشه. وظیفه منکر در سیستم قضایی قسمه. حالا اون قسم دروغ به صحنه میاد، قسم های اونچنانی به صحنه می آید و مسیر حق رو تغییر می دهد. بل اسم. بعد یه جمله پایان آیه قرآن می گد که اینم یه هیبتی دارد. این جمله می فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بل اسم و انتم تعلمون و انتم تعلمون. ببینید عزیز من، گاه من نمیدانم زشتی عملی رو، خوب نیست که نمیدانم، باید بدانم. انسان اصلا باید بر اساس آگاهی قدم برداره. و این کن تلا تدری، خیلی قشنگ گفته این شاعر عرب، من معادلش پیدا نمی کنم در پارسی. و این کن تلا تدری فتلک مصیبتون، گفت اگر نمیدانی این رو، این مصیبتیه که نمیدانی. و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون، اما و این کنت تدری فالمصیبتو اعظمو، اما اگر میدانی مصیبت بیشتر است. اگر نمیدانی این بده میخوری، خب خیلی بده که نمیدانی داری میخوری چیزی که نمیدانی، اما اگر میدانی این بده میخوری، خب این عیب دو برابر میشه. قرآن میاد و انتم تعلمون، و حالی که میفهمید، خوب میدانید دارید ناحق میکنید، خوب میدانید که به باطل دارید میخورید، خودتون میدونید چی دست مردم دادید، خودتون میدونید آه این چیه این طب این چه مواد غذایی دارد، این چی داره که شما دارید میدید به این قیمت دست مردم میگیرید، میدونید پول رو مردم دارن به باطل میدن، با علم دارید این کار رو میکنید، میدونید این تولیدی که از این صنعت اومده بیرون چیه، این چه عمری داره، چه بقایی داره، اما شما در قبال این چه پولی میگیرید؟ انتم تعلمون. میدونید شما دارید این قسم رو کجا میخورید، میدونید این شهادت رو کجا دارید میدید؟ این رو فکری بکنید که به انتم تعلمون است. تأکید میکند قرآن بر اون شعور آگاهانه این که شما زدش دارید عمل میکنید، به انتم تعلمون. حالا اجازه بفرمایید کوتاه در حد مختصر یکی دو تا جمله از معصومین هم بگم، محضر مبارکتون به این آیه رو تمام کنیم. حالا در بین این استفاده های از آیه تو روایات یک کلیدواژه هایی به دست میاد که مشخص میشه گستردگی هم در مفهوم آیه دیده میشه. از وجود مقدس امام صادق در اصول کافی است. آیه رو خوندن حضرت، همین آیه این که الان بحث کردیم، بعد فرمودن ان یکون للمد، از مصادیقش اینه ان یکون للمدیون مالون فینفقه علی نفسه ولا یفی به دینه. ان یکون، بنده بدهکار جناب عالی هستم، برای پرداخت بدهی هم اعتبار کافی در حساب دارم و در دستم دارم سرمایه کافی رو، نمیدم. میگم آقا مهم نیست، زندگی خودم مهمتره، میگم بحث من واجبتر است. ان یکون للمدیون مالون، اما فینفقه علی نفسه، خرج خودش و زندگیش میکند، ولا یفی به دینه، و دینش رو پرداخت نمیکند. این مصداق آن است که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این استفاده ای که دارید میکنید تو زندگیتون این باطله، شما دارید حق دیگران رو صرف میکنید، و این مصداق عمل و اکل مال به باطل است، ولو به ظاهر دارید مال کی میخورید؟ مال خودتون، اما این مصداق اکل مال به باطل است، چون واقعا از آن شما نیست، از آن دیگر است. مثلا فرض بفرمود از نمونه هایی که اشاره کردم الان به قسمش، اینو وجود مقدس امام باقر فرمودن که انهو اکل المال بالیمین الکاذبه، از مصادیق اکل مال به باطل اینی که از طریق دروغ، حالا این ممکنه در قضاوت نباشه، ممکنه در مسیر تجارت باشه، یکی از چیزهایی که نوعا در تجارت خیلی دامنگیر است دروغ است، دروغ است که این تأکید فراوان در کلمات معصومین داریم. بالاخره حالا اینو شما گمان نکنید بسته این نمیدونم جنس بازار کاسب محلتون و سوپر محل هست، نه، تو معاملات و تجارت های بین الملل دروغ های کلان، دروغ های اینترنشنال که اینا کاملا تأثیرش رو در همه چی میگذارد، اینا هم مصداق همینه، هیچ فرقی نمی کند اینا. و باز وجود مقدس امام صادق فرمودن کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله فلهاهم الله عن ذلک، از مصادیق قمار رو اشاره میکنن، تقامر و قمار رو و امثال اینها زیباست و روایات فراوان از وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت مولانا ابوالحسن رضا فرمودن حضرت که الحکام و القضات، مراد از این آیه که گفت تدلو اشاره کرد و تدلو بها الالحکام، این که در بحث تفسیر من گفتم یعنی قاضیان، یعنی صادر کنندگان رأی، و هو ان یعلم الرجل انه ظالم، وقتی کسی بداند که در این پرونده ظالمه، فیحکم له القاضی، یعنی من خودم میدونم دارم ظلم میگم، مال من نیست، بعد میرم سراغ قاضی، قاضی حکم میده، به اشتباه و غلط ذهن قاضی منحرف میشه، به نفع من حکم رو صادر میکنه، و من در نفس خودم و در وجدان خودم میدانم که هیچ حقی در این پرونده ندارم، میگم آقا من حکم گرفتم از دستگاه قضایی، فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی حکم له اذا کان قد غلم انه ظالم. اگر خودت میدونی این حق مال تو نیست، حق گرفتن به حکم اون قاضی نداری، اگر گرفتی میشه اکل مال، به باطل. ولو این که پشتوانه ای تو میگیر رأی شماره فلان از شعبه چند، اینم پاش حکم تجدید نظرم اومده تایید شده حکم، هیچ مشکلی هم نیست. نه، هزاران مشکل در این وجود دارد هنگامی که وجدان خودت میدوند که تو صاحب حق نیستی در این مسئله و کاملا روشن است دیگه. روایات بسیار و کلمات معصومین جدی. فقط همین جمله رو عرض میکنم نسبت به اون رشا که عرض کردم، فرمود و اما رشا و فی الاحکام فهو الکفر بالله العظیم. امام فرمودن بدانید اما رشوه در حکم، بدانید در حد کفر بالله العظیم هست. خب این آیه شریفه یه احترام کلی رو نسبت به این جهت، حرمت اموال، جایگاه اجتماعی و اون انتقال درست و خلاصه کار در این مسیر انتقال درست است که خداوند رشد اقتصادی رو قرار داده است. خروج از اون طبعا همان است که حق میگوید و منتها علیه اون هم بطلان. یسألون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا. آیه زیبایی است. فقط یه جمله عرض میکنم، انشاءالله در فردا شب آیه رو بازگو خواهیم کرد. یسألون که عن الاهله، سوال میکنن پیامبر از تو در مورد اهله. اهله جمع هلاله، هلال همان ابتداء ماه رو که میبینید که شبی توضیح میدادیم اون حالت هلال رو، اون حالت ابتداء ماه رو هلال میگویند، چند شب ابتداء ماه رو هلال میگن، مخصوصا شب اول رو. یسالون که عن الاهله، سوال میکنن از ماه، از این هلال، از چی هلال سوال میکنن. اینو توجه داشته باشید، مردم جزیره العرب و مکه اینا تو این حال و هوا نبودن که از کیفیت هلال و وضعیت ماه و حوادث نجومی سوال کنن. اینا هنوز موندن تو خرافه‌های خودشون، اینا هنوز موندن تو زیر و بم گرفتاری‌های خودشون، اینا فکرشون به اونجا نمی‌رسه که بیان از روح سوال کنن. یسألون که عن الروح، اینا گرفتار جسمند، به روح کاری ندارن. اینا پشت گوششون خبر ندارن. بعد یسالون که عن ذلقرنین، میان از ذلقرنین از پیامبر سوال کنن. یسالون که عن ذلقرنین، ذلقرنین چه میدونن خورده نیست یا پوشیده نیست، آم میان سوال میکنن. یسالون که عن ذلقرنین، یسالون که عن الروح، یسالون که عن مثلا فرض بفرمایید یتاما، یسالون که عن المحیض. حالات خاص اصلا اینا تو این وادی ها نیستن، به این حالات و ویژگی های فیزیولوژیک زنان و پرمینا کاری ندارند اصلا. یسألون که عن الاهله، اینا به هلال و ماه کار ندارن. این سوال ها از کجا میاد؟ اینا از مکه نیست این سوال ها. ببینید هیچ فرقی نمی کند، مثل امروز شرایط من و شماست. گاه ما یه سوال هایی رو میبینیم که موجه، بحث تمام میشه، کلاس تمام میشه، دانشکده بحث تفسیر تمام میشه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر تلفن روزی 6 تا 5 تا یه سوالی رو مطرح میکنن توی بازه یه هفته 10 روز. میفهمیم که یه حرکته، میفهمیم که القاء سوال شده، یه القاء شبهه شده. حالا این از یه سایت، از یه شبکه، از یه مقاله، از یه جایی این منتقل میشه، وارداتی است. دقیقاً این حالت در مکه وجود دارد، سوالات وارداتی. اما ریشه این سوال ها از کجا بود؟ از مدینه بود. نه مدینه، از یثرب. یثرب نام چیست؟ یهودی. نام گذشته مدینه که یهودی بود، یثرب. یا اهل یثرب. سوال ها ریشه از اونجا داشت. پاکت های سربسته می آمد به تعبیر ما از مدینه، از میان یهودیان، برای آزمون، محک زدن و تخریب و شکوه پیامبر رو شکستن. یسألونک، سوال میکنن پیامبر با قدرت بگو، عالی جواب اینها رو بده و روشن پاسخ بده. از هلال میخوان بدونن، بسم الله قل هی مواقیت، بیا باز کن یه مقداری دامن این کار رو و به اینها پهلوانی خودت رو به لطف خداوند و آگاهی خودت رو از وحی بیاموزان و تعلیم بده که انشاءالله فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به آیات و بینات خودش نصیب روزی همه ما بفرماید. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.